سلام، اخبار امروز دوشنبه 22 ژانویه را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مفتشان تاجیک میگویند کمیته تلویزیون و رادیو تقریبا 1 میلیون سومانی دولت را به هدفهای دیگر خرج کرده است. امبودسمنی تاجیک گفت 3 مامور میلیسه را برای شکنجه جزا میدهند. شرح او در برای شکنجه خبرنگاران را حیرت زده کرد.
نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است. تنها همونش هست که اگر مقصد گرفتنی نشاندار باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هست معلومات باشد.
در ولایت ختلان ماهی پروری انکشاف می‌یابد، اما مشکلات زیاد مانع کار ماهی پروران و گرانی قیمت ماهی شده است. تفصیل خبرها. پلت حساب یک نهاد تفتیشاتی تاجیکستان گفت کمیته تلویزیون و رادیو با ساختکاری پول دولت را برای هدفهای دیگر خرج کرده است. نمایندگان این نهاد روز 22 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفتند کمیته تقریبا 1 میلیون سومانی را که برای ساختمان خانه برای کارمندان پیش بینی شده بود جای دیگر خرج کرده است.
برای با کارمندان کمیته ساختمان بنای استقامتی حساب بودجه دولتی 948 هزار سومانی جدا گردیده است. سنجش نشاند که مبلغ مذکور برای ساختمان بنای استقامتی استفاده نگردیده، برای ترتیب دادن سندهای قلبکی، اوید و اجرایش و قبول کارهای ساختمانی با جمعیت دارای مسئلات شمالی جمیل ارتده و پیشنهاد ثبوتهای بردروغ، به وزارت مالیه وابسته به استفاده مقصدان که مبلغ‌های بودجتی از اعتبار سوخته کرده شده با دولت به همین مبلغ ضرر مالی رسانده شده است.
اما مقامات کمیته تلویزیون و رادیو ادعای پلت حساب را رد میکنند. یک مقام رسمی از کمیته و رادیو زودی گفت مبلغ‌ها برای بنیاد تلویزیون سینما و ورزش کفایت نکرد و آنها برای بنیاد این ساختمان‌ها از مبلغ‌های جدا شده برای خانه‌های استقامتی صرف کردند. وکالت‌داری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علی‌زاده امبودسمن روز 22 ژانویه در یک نشست خبری مثال آورد که چند افسر میلیسه را در تاجیکستان محض برای بدرفتاری و مناسبتی بد به جنایت به جوابگاری جنایتی کشیدند و شادمان یتیم در نشست خبری امبودسمن بود.
تمام اون شخصانی که بازداشت میشوند.
ظریف علیزاده وکالدار اوید به حقوق انسان گفت علیه 3 کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان برای استفاده شکنجه پرونده جنایی باز شده است. او روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه در این باره خبر داد و گفت آنها همچنین 8 شکایت در باره بدرفتاری و اذیت دریافت کردند.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است. تنها همونش هست که اگر مقصد گرفتنی نشاندار باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هست معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که وای باز داشته یا نسبت نزدیکانی وای، مقصد این چیزی، اما فقط علت و کوب باشد این شکنجه نمی‌شود.
وکالت‌دار اوید به حقوق انسان میگوید نه در همه حالت شکایت ها در باره شکنجه اثبات میشوند، ولی بارها بازداشت شده ها یا نزدیکانشان از مناسبت بی‌رحمانه کارمندان مقامات هنگام بازداشت یا تفتیشات بر رسانه ها شکایت کردند. شکایتی که به مثل این ساکنی ناحیه یوان همیشه جواب رد گرفته است.
ده شوشی تیش کنمون تیش کنمون با گفت که یه قصاخانو برالی همشه میگه همشه به کلم میگیره مردی لیلینو به کلم میگیری.
همه گونه شکایت ها با وجود آنکه بارها رسانایی میشوند در نهایت امر یا اثبات خود را نمییابند و یا جبر دیده ها از ادامه بحث دادگاهی دست میکشند. وکالت‌دار اوید به حقوق انسان میگوید از 3 پلیسی که با شکنجه متهم میشوند 2 نفر از ماموران پلیس ولایت ختلان و یکی دیگر از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای پایتخت میباشند. اما ظریف علیزاده نگفت که آنها در کدام حالت از شکنجه استفاده کردند. سازمانهای بین المللی میگویند که مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف متهمان به جنایت را شکنجه میکنند و از حکومت خواسته است به این تمایل منفی خاتمه گذارد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
در افغانستان مقامات امنیتی گفتند در حمله جنگجویان طالب به یک مهمانخانه با حشمت در مرکز شهر کابل ده نفر کشته شدند. به مقامات امنیتی افغان 12 ساعت لازم شد تا جنگجویان را که وارد مهمانخانه اینترکانتیننتال شدند و به مهمانان حمله کردند نابود کنند. خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در حمله طالبان جنگجو به مهمانسرای اینترکانتیننتال کابل کمش 30 نفر به هلاکت رسیده، احتمال شمار قربانی ها از آن هم بیشتر باشد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان وحید مجروح روز یکشنبه 21 ژانویه گفت که 19 جسد به بیمارستان انتقال یافته است. طبق اطلاع رسیده 14 قربانی حمله شهروندان خارجی بودند. با گفته افسران امنیتی احتمالاً شمار عمومی قربانی ها از جمله خادمان مهمانسرا و افسرانی که در عملیات پاکسازی کشته شدند از 30 نفر بیشتر باشد. همین منبع گفت که 6 سلاح به دست مسئول حمله نیز کشته شد. بعضی رسانه ها شمار مسئولان حمله را به 5 نفر و شمار عمومی قربانی ها را به 40 نفر برابر می کند. شام شنبه 20 ژانویه جنگجویان با لباس نظامی به مهمانسرای با حشمت پایتخت افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش میگوید که نیروهای دولتی 150 نفر از جمله 41 خارجی را از بنا بیرون برآوردند.
یک دلیلی که عملیات طولانی شد، البته که شما میفهمین که این هتل یک به یک باید اتاقایش کنترل شود، باز میشد و ما با دقتی را باید پیش میبردیم و هتل هم از سکیوریتی خاص برخوردار است، دروازه‌هایش اکثرش توسط کارت قفل میشه و بسیار مشکل است که در نوقت شب آدم به یک بارگی در یک ساحه عملیات طوری که لازم است انجام بده.
نجیب دانش گفت که از میان 14 خارجی فوتیده 11 کس خادمان شرکت هوایی کم ایر بودند. طالبان افغان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. با گفته سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد، حمله می بایست شام 18 ژانویه به وقوع می پیوست، ولی آن روز با گفته آنها در هتل توی عروسی برگزار شد و طالبان برای جلوگیری از قربانی های بیشتر میان افراد آسایشته حمله را به تأخیر گذاشتند.
در یک گوشه بیابانی مرزی قزاقستان و چین انباری عظیم می‌سازند که قرار است از آن مالهای چینی به اروپا و روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر شود. طرح مذکور که شاهراه نوی ابریشم نام دارد باید انتقال مال و کالای چینی به چهار طرف را آسان‌تر کند، اما نه همه باور دارند که این طرح نتیجه خوب می‌دهد. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
خورگوس بزرگترین بندر خشک در آسیای مرکزی است. آن در قزاقستان در نزدیکی مرز با چین بنیاد شده است. بعضی ها میگویند این بندر وضع تجارت در جهان را کاملا دیگر میکند. دیگران آن را نیرنگ بزرگ میشمارند. هدف لایحه بنیاد راه نوی تجارتی از شرق به جنوب است. مثلا مال و کالا مثل کامپیوترهای نوترین از چین به اروپا طریق خشکی تیزتر میرسند.
در اینجا بیابان بود، اما حالا آباد شده است. وقتی رهبریت آمد و گفت که در این مکان بندر خشک بنیاد خواهیم کرد، کسی باور نداشت.
در بندر روی آهنی تنگ با وسیع می پیوندد. بارها تاریخ آن از حدود شوروی سابق عبور می کنند. کرانها کانتینرها را از قطارهای چینی به قطارهای قزاقستانی انتقال می دهند. این زمان به خورگوز از چین کانتینرهای نوی مال و کالا رسیدند. در سال 2016 طریق بندر بیش از 25,000 کانتینر گذشت. در سال گذشته دو برابر زیادتر بود. افزایش حالا اساساً از حسابی سوبسیدیهای چین صورت میگیرد. اما انتظار میرود که چنین کمک ها در آینده کمتر شود و برای روی آهنی نو رقابت پذیر بودن مشکل تر خواهد شد.
مسئله سر اعتماد بخش بودنی سرمایه گذاری است. بیشتری ها میگویند چندان قابلی باوری نیست و همه این تا یک اندازه خوفناک است. احتمالاً تنها بخش کمی مبلغ ها را میشود از حساب فایده برگرداند.
چون این مسئله وجود دارد که هر کسی توکل نمی کند، شمپان نمی نوشد. ما و چینی ها توکل کردیم. من فکر میکنم که ما برد خواهیم کرد.
ضمن معرفی این منطقه قزاقستان آن را دوبای نو نامیدند. حالا این بیشتر یک ارزو را میموند. ولی هر قدر بنیاد روی ابریشمی نو صورت میگیرد، همون قدر این منطقه بیشتر تغییر میکند.
گزارش کامل در برای شهرهای نوی ابریشم را میتوانید در وبسایت آزادی نقطه ارگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در ولایت ختلان ماهی پروران قصد دارند استحصال ماهی را هرچی بیشتر کنند و قیمت آن را پایین بیارند، ولی با گفته خود ماهی پروران چندین مشکلاتی هست که امکان نمیدهد ماهی پروری در ولایت وسعت گیرد و همه مردم توانند از این محصولات بهره برند. سروناز روح الله گزارش همکارم آرزوی کریم را تقدیم میکند.
اینجا اقیانوس یا بحر سرماهی نیست، اینجا یک حوض ماهی پروری در ولایت ختلان است که ده ها خواجگی ماهی پروری دارد. یکی از آنها خواجگی ماهی پروری اسدالله در ناحیه عبدالرحمن جامی است.
این زغور ماهی است، سالش 5 ساله، 5 ساله را بانی میکنی خریده میکنی، ای تا 1 میلیون تخمی ماهیچه گیرتا میکنی.
در این خواجگی بغیر از زغور ماهی همچنین ماهی امور و کپور و یا ماهی کل پرورش میکنند. کارش آسان نیست و زحمت و خرج زیاد میطلبد.
از ساعت 8 سحری تا ساعت 5 بیگا در اینجا کار میکنیم. همراه برادران اینا میخیر از سال 2009 اینجا نیست کار میکنیم. زندگی خونه همین ماهی شکری خدا رفته سر.
اما ماهی های را که میزروپشو میپرورد در دسترخوان بسیاری از مردم تاجیکستان نمیبینید، زیرا 1 کیلو ماهی وابسته به نوعش از 25 تا 35 سومونی یا 4 دلار میستد. خرج زیاد برای پرورش قیمت ماهی را بالا برده است، چون خوراکای آن را از خارج میارند.
ماهی دارا اساسی همین خوراک های ماهی که حالی در تاجیکستان کم کشیدن یعنی تنخیصی میکشند. بعد مسئله اساسی همین خزای امتیازناک که خزای بانکی وزنی باشد، خواهش داریم که همین خزای امتیازناک پس شود و همین ماهی پرورا از بانک های جمهوری خرج گیرسته و سایی ماهی پرورش کنند.
ناحیه عبدالرحمن جامی یکی از ناحیه های اساسی ماهی پروری ختلان است و سال گذشته بیشتر از 300 تن ماهی به بازار برآورده است.
در میدان 843 و از 1 هکتار ماهی در حوض خود تشکیل کرده، ماهی 3 سال می نماید که از 29 خواجگی دهقانی عبارت می باشد. اساسا در ناحیه عبدالرحمن جامی یک تا این ماهی خوشزاد که 694 هکتار را در بر میگیرد و پرورش و نگهبانی ماهی فعالیت می نماید. دیگر در خواجگی باقی در 28 خواجگی دهقانی که از 0.50 سطح سرکدگی تا 2-3 هکتار ماهی پرورش و نگهبانی می یابد.
ماهی های ناحیه عبدالرحمن جامی را نه تنها در ختلان بلکه در دوشنبه هم می فروشند. ماهی پروران می گویند اگر مالیات کمتر می شد و برای آنها شرایط بهتر فراهم می کردند، ممکن بود نه تنها مردم ثروتمند بلکه مردم عادی هم هفته 1 یا 2 بار سری دسترخوان با فرزندانشان ماهی می خوردند.
برنامه را با اخباری تاجیکستان ادامه می دهیم. طبیبان در ولایت سغد تلاش دارند جان یک مفتش را نجات دهند که به گفته مقامات انتظامی خواسته است خود را بکشد. در شفاخانه شهر اسفره روز 22 ژانویه به رادیو آزادی گفتند که عین زمان وضعی افسر میلیسه که به سرش تیر زده است وزنین است. همکاران افسر از شعبه امور داخلی اسفره به رادیو آزادی گفتند که او روز 20 ژانویه در اتاق کاریش از تفنگچه به سرش تیر خالی کرده است. معلوم نیست چرا امیلیسه تاجیک قصد خودکشی کرده است. نام او را مقامات انتظامی اسفره و وزارت امور داخلی اعلان نکردند و میگویند که گروه کاری حادثه را تحقیق دارد. و بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. در فیسبوک ما رو با نام رادیو آزادی میابید. در ادنا کلاسنیکی نیز گروه رادیو آزادی هست. با ما بپیوندید خبرها رو ببینید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. دادگاهی ناحیه میشانسکی مسکو طلب وزارت عدلیه روسیه اوید از بین بردن فوند موسم پنجم سال که کار ستادهای سیاستمدار مخالفین الکسی نوالنی را تنظیم میکرد قانه نمود. در این باره خبرنگاری رادیو سوابود روز 22 یانور از تولوری دادگاه گزارش داد. نماینده وزارت عدلیه ادعا کرد که هنگام سنجش در آیین‌نامه موسم پنجم سال اشتباه آشکار شد. از جمله اجاره جای برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در شهرهای مختلف، در حالی که در آیین‌نامه هدف پشتیبانی از مطبوعات نشان داده شده است. اما با گفته نماینده بنیاد نوالنی در دادگاه وزارت عدلیه یگان اشتباهی دغل را پیدا و پیشنهاد نکرد که برای مسدود کردن فعالیت موسم پنجم سال اساس شود. قسمی از پرداخت ها برای معرکه راه یافتن نوالنی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه با واسطه همین بنیاد میگشت. انتخابات پرزیدنتی روسیه با ماه مارت برنامه ریزی شده است. نوالنی را مقامات به انتخابات راه ندادند. وکالت‌داری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علیزاده روز 22 یانور در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که سال 2017 سه کارمند میلیسا برای شکنجه دادن بازداشت شده ها به جوابگری جنایی کشیده شدند. در مجموع به گفته این وکالت‌داری دولتی حقوق بشر در دوام سال گذشته 29 چنین شکایت به این نهاد وارد شده است. ظریف علیزاده در شرح موضوع گفت که تفسیر شکنجه از نظر او همه گونه لاتوکوب و بدرفتاری با بازداشت شده یا زندانی ها نیست.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه لاتوکوب و مناسبتی ما میگیم بی‌رحمانه شکنجه است. تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتنی نشان داد باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هست معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که باید بازداشته یا نسبت نزدیکانی باید، مقصد این چیزی، اما فقط لاتوکوب باشد این شکنجه نمی شود.
در حالی که هنوز هیچ سازمان مدافع حقوق انسان در تاجیکستان به اظهارات علیزاده واکنش نکرده است، موضوع شکنجه بازداشت شده ها یکی از مسائل داغ در کشور باقی می ماند. مدافعان حقوق و سازمان های بین المللی می گویند پلیس به خاطر گرفتن اعتراف گمانبران دست به لاتوکوب بازداشت شده ها می زنند و گاه این اعتراف از حقیقت دور است. به دنبال انتقاد اخیر شوکت مرزیایف از فعالیت دادستانی و وزارت مالیه در این دو نهاد، پاککاری کادرهای کهنسال شروع شد. برخی از چنین کارمندان میگویند کهنسالانی که در مقامهای خود باقی مانده اند تحقیر میشوند. در این باره بخشی ازبکی رادیو آزادی خبر میدهد. یک کارمند مؤسسه اصلاحی نزد دادستانی کل ازبکستان روز 22 یانور گفت رهبریت این نهاد کادرهای کهنسال را که صادقانه و به طور کسبی فعالیت کردند از مقام میرانند. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در یک جلسه گفت که 80% کارمندان مقامات دادستانی غارتگر هستند. به اطلاع رسمی دوام 11 ماه سال 2017 بیش از 7000 کارمند مقامات دادستانی با جوابگری انتظامی و 201 تن دیگر با جوابگری جنایی جلب شدند. در نیویورک روز 19 یانور مذاکرات وزیران خارجه گروه 35 جمعیت یعنی آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا جریان گرفت. در این نشست تاجیکستان را وزیر امور خارجه سراج الدین اسلف نمایندگی کرد. در جلسه موضوع امنیت منطقوی، مقابله با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و هم دورنمای همکاری در چهارچوب گروهی مذکور بررسی شد. از جانب کشورهای دیگر در جلسه وزیران خارجه قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و نماینده دائمی ترکمنستان در سازمان ملل متحد اشتراک کردند. ایالات متحده آمریکا را معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان سالیوان نمایندگی کرد. تجربه تشکیل جلسه های وزیران خارجه کشورهای منطقه آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا از سال 2015 شروع شده تا امروز چند ملاقات در ازبکستان و ایالات متحده آمریکا جریان گرفت. این مذاکرات به خاطر بررسی همکاری های کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا در مسائل امنیتی و اقتصادی برگزار می شود. اخیرا وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در یک نشست مطبوعاتی ناراحتی کشورش از این جلسه ها را تاکید کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا به خاطر به گفته وی پیشبرد هدف های گئوپولیتیکی خود این جلسه را دایر میکند.
وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه 21 ژانویه خبر داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بررسی وضع در سوریه و حمله ترکیه به شمال این کشور نشست برگزار میکند. در این باره من شالوگل خوجه گزارش میدم. ژان ایو لی دریان وزیر امور خارجه فرانسه در توییتر خود نوشت که کشورش خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحولات سوریه پس از هجوم ترکیه در منطقه افرین است. او همچنین بمب‌باران ولایت ادلب از سوی ارتش سوریه را محکوم کرد و خواستار کمک‌های فوری به غوطه شد که 400 هزار نفر از ساکنان آن در وضعیت سخت قرار دارند. ارتش ترکیه روز شنبه 20 ژانویه پایگاه‌های نیمه نظامیان کرد را که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند در منطقه افرین سوریه بمب‌باران کرد و روز یکشنبه نیز بر علاوه موشک‌باران کردن منطقه نیروهای زمینی خود را به منطقه‌های زیر نظارت کردها فرستاد. ترکیه که نیروهای مدافع خلق را همچون گروه تروریستی می‌شناسد گفت است که هدف از این عملیات نظامی با نام شاخه زیتون پاکسازی منطقه از تروریستان و امن ساختن مرز ترکیه با سوریه است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر بصره در رابطه با عملیات نظامی کشورش در سوریه روز 21 ژانویه گفت:
بیزیم آرکامزدا آمریکا وار.
شما باید بدانید که اگر هم بگویید که در پشت ما آمریکا ایستاده است و ما را در همه حالت با سلاح تامین میکنند، شما ترکیه و مردم ترک را مغلوب نمیکنید.
در همین حال آمریکا با اشاره به نگرانی های امنیتی مشروع ترکیه از این کشور خواسته است از خود خشتنداری نشان دهند و در مکان های دقیق عملیات انجام دهد تا از تلفات غیر نظامیان پیشگیری شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شام روز یکشنبه از همه طرف ها خواسته است که نیروی خود را به مبارزه با گروه دولت اسلامی سفر بر کنند. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام کرد گزارش داده است که ارتش روسیه پیشنهاد کرده بود نظارت منطقه افرین برای پیشگیری از حمله ارتش ترکیه به حکومت سوریه سپرده شود. بودرون چیوکورد یک مشاور گروه های کرد در شمال سوریه که پیوسته با مقام های آمریکایی و روسی ملاقات میکند به این خبرگزاری گفته است مقام های روسیه به فرماندهان نیمه نظامیان کرد پیشنهاد کرده بودند که ولایت افرین را به حکومت سوریه تسلیم کنند و ادعا کردند که این اقدام از حمله ترکیه پیشگیری خواهد کرد. یکی از رهبران حزب وحدت دموکراتی کردها در سوریه سالح مسلم از مکان نمایان روز 21 ژانویه در رابطه با عملیات ترکیه در منطقه تحت نظر کردها گفت:
ما با حمله های خیلی بی‌رحمانه در افرین روبرو شده ایم. طوری شما هم شنیدید آنها دیروز حمله را از پرتاب بمب ها توسط هواپیما در اطراف افرین شروع کردند. در این مکان هم ساکنان افرین و هم کردها می باشند. در میان آنها کردها، عربها، ترکمنها هستند که ساکن افرین می باشند. ما راه دیگری به جز حمایت از خود نداریم تا که به حمله های وحشیانه مقاومت نشان دهیم.
الهام احمد یک مقام دیگر کرد مسکو را در هجوم ترکیه به افرین مسئول دانست و گفت که آنها دو گزینه یا اختیار پیش کردها گذاشتند: یا افرین را به حکومت سوریه تسلیم کنند یا اینکه با حمله ترکیه روبرو شوند. ولایت افرین در محاصره نیروهای دولتی و شورشیان ارتش آزاد سوریه است که از سوی ترکیه حمایت می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که همه مقام‌های کرد این پیشنهاد را رد کرده و مقاومت در برابر حمله ترکیه تاکید نمودند. بودرون چیو کرد که هفته گذشته با مقام آمریکایی ملاقات کرده بود اظهار داشت مقام های آمریکایی گفتند که تلاش خود را کردند تا ترکیه را از حمله باز دارند ولی انقره قصد دارد تا این عملیات را انجام دهد. تخمین زده می شود که از 8 تا 10 هزار نیمه نظامیان کرد در منطقه افرین حضور داشته باشند. حکومت سوریه این حمله را محکوم کرده است. ترکیه خواسته است که هر چه زودتر نیروهای خود را از این کشور خارج کند.
Boss be your
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همه اتاقهای کاری این وزارتخانه را با تجهیزات ثبت کننده ویدیویی و صدایی مجهز کرده، از این راه میخواهد از فسادکاری در فعالیت کارمندانش جلوگیری کند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. زوقی زوقی زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 22 ینوار ضمن نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره بازداشت و زندانی شدن اسکر نورعلی زاده یک مسئول این نهاد گفت که همکنون به خاطر پیشگیری از فساد کارمندان در همه اتاقهای کاری این نهاد کامراهای نظارتی نصب شده است. وی همچنین افزود که حکومت تاجیکستان پیشنهاد این وزارت را درباره از صلاحیت مسئولان این نهاد بیرون کردن تصمیم گیری درباره شامل ساختن ساختارهای برنامه‌های دولتی قبول کرد. وی افزود که همکنون گرفتن تصمیم برای وارد کردن به این برنامه‌ها به یک کمیسیه مخصوص حکومتی واگذار شده است.
در حجره ها و تالار های برگزاری هم اتستاسه و هم آزمون ها ما تجدید ثبت کنی نصب نمودیم که هر یک فعالیت شفاف ثبت میگردد. نظارت رو از بالای فعالیت کارمندان بازم جدیدتر بازم قدیدتر نمودیم و از همه مهمش ما در ترتیب تهیه لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری تغییرات اضافه وارد نمودیم که در آن تاسیس کمیسیه حکومتی پیش بینی شده است و من بعد هر یک لایحه دولتی سرمایه‌گذاری از نه از جانب کارمندی وزارت بلکه از جانب حکومت قبول کرده می شود.
تا به حال تهیه و اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله رشد عرصه‌های اقتصادی و تجارتی بر دوش این وزارتخانه بود و هم‌اکنون آنها چنین حقی را ندارند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 10 ینوار امسال اسکر نورعلی‌زاده یک مسئول این وزارت را با گرفتن تقریبا $500,000 رشوه عیبدار دانست و به 11 سال زندان محکوم کرد. این مقام سابق وزارت رشد اقتصاد تیرماهی سال گذشته از طرف ماموران اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا بازداشت شد. مقامات گفتند که نورعلی‌زاده برای مساعده در گرفتن $10 میلیون گرانت یا کمک به بازگشت دولتی از یک شهروند در مجموع $1 میلیون خواسته، به نام همسر خود یک خانه سه‌حجرگی نیز طلب نموده بود. به اطلاع رسمی او هنگام گرفتن $490,000 در دوشنبه دستگیر شد. در پی این حزب حاکم خلق دموکراتی او را از صف خود راند و عضویتش در مجلس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نیز قطع گردید. اما ثوری نیسا خالقو و همسر اسکر نورعلی‌زاده به رادیو آزادی گفت همسرش در دادگاه خود را به گناه نامیده تلاش کرده است تا دست نداشتن خود در این جنایت را ثابت کند. خالقو در صحبت با رادیو آزادی گفت همسرم گناه ندارد و به دام فریب افتاده است. ثوری نیسا خالقو گفت خانه ای را که گویا شوهرش همچون پاره برای او طلب کرده است هیچگاه با چشمش ندیده است. سوال گذاشت ثوری نیسا خالقو. همسر اسکر نورعلی‌زاده اینچنین گفت خود شوهرش در دادگاه اثبات کرده است که همه ایتهام ها نسبت به او تهمت میباشند. خلیقوا با رد ادعای تفتیش در حق شوهرش افزود نزدیکان اسکر نورعلی‌زاده میگویند او 33 سال در اداره های دولتی کار کرده است و بار هم آگاهی نگرفته بود. آنها میگویند دادگاه وجه های سبکننده جزا علیه نورعلی‌زاده را به اعتبار نگرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 150 و دویوم و در یکی از اینه های پایانی قرار دارد. با گفته مسئولان این سازمان دلیل ها نشان می دهند که رشوه‌خوری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح های جامعه وجود دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
روز 19 دکبر با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان و قرار حکومت عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه و عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک با سببی به وظیفه دیگر گذشتن از مقام آزاد شدند. این دو مقام بلندپایه در مجلس جنبستی حکومت از سوی پرزیدنت تنقید شنیدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. نفرانی که همکنون در کرسی های این دو نفر تکیه میزنند نو نیستند. فیض‌الدین قهارزاده که تا این دم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی بود، نیمه اول روز به سمت وزیر مالیه به کارمندان معرفی شد. در ادامه روز اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت در مسائل کادری خورشید کریمزاده را به حیث رئیس نوی خدمات گمرک به کارمندان معرفی کرد. کریمزاده تا این زمان در همین خدمات به حیث معاون رئیس فعالیت داشت. کرسی خالی شده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی نصیب فرخ همرعلی‌زاده شد. پیچوخمی کریره همرعلی‌زاده پس از 8 سال دوباره او را به همین مقام آورد و از سال 2008 تا 2009 رهبری این کمیته را بر عهده داشت. بعد از این او وزیر رشد اقتصاد و سودا و یاردمچی پرزیدنت آید به اقتصاد بود. یک سال قبل در همین شب و روز رئیس پلاته حساب تعیین شد و حالا دوباره رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد. ظاهراً بعد انتقاد دو سال پیش دیپلمات‌های خارجی از محیط مشکل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و میزان بلند اندازها برای شرکت‌های خارجی، مقامات تصمیم گرفتند متخصص پیشین این ساحه را دوباره به مدیریت بخش جلب سرمایه‌ها برگردانند. در حالی که خود مقامات ترجیح می‌دهند با ژورنالیستان صحبت نکنند، در امر تعیین این یا آن مقام در وظیفه بلند شرح داده نمی‌شود. به نظر می‌رسد تعیین و برکناری وزیر و رئیسان اداره‌های دولتی در تاجیکستان در اطراف یک گروه محدود منصبداران صورت می‌گیرد. در صحیفه‌های مطبوعات محلی در تاجیکستان از این پدیده چون جای عوض‌کنی کادرها یا رکیروفکا نام می‌برند. شاکرجان حکیموف سیاستشناس تاجیک میگوید در شرایط فعلی همه گونه تغییرات و تعینات کادری به اراده یک شخص وابسته است و چون کریتری انتخاب هم صداقت است، دوره آدمان مورد اعتماد خیلی محدود می شود. او گفت
ده ها و صدها کادرها هستند برای هر یک مقام، اما آدمی نیست که مشاهدت کند و در ذهن پرزیدنت تاجیکستان تاثیرگذار باشد و درست فهماند. این هم به طور رسمی از جزئیات فعالیت مقامات امنیتی تاجیکستان وابستگی دارد و هم از مسئولین و پیوندان و شخصیت‌های تاثیرگذار به پرزیدنت تاجیکستان.
حکیموف افزود در آغاز سال انجام دادن تغییرات کادری تجربه کهنه است. تاجیکستان آن را از زمان شوروی به میراث برده است که بی‌ثمر است می‌گوید او. وهاب واحدوف وزیر سابق کشاورزی که تجربه طولانی کار در زمان شوروی و مسئله انتخاب و تعیین کادرها را داشت میگوید در آن زمان برای هر یک منصب نامزدی حداقل 3 نفر پر تجربه دائم آماده بود. او گفت
از اون وقت دولو یگان کس به من پرسید که تو از کجا؟ یک پرسید دویم هر یک وظیفه سیتی چارتی کادرهایی که سیمی سوالش از نظر من وزیر کشاورزی بودم پیش رفتم من اونجا روی خط داده بودم از خودم یک تا همسالی خودم قریب از من یک 5 سال جوان از من 10 سال جوان متخصص معلومات عالی‌دار تجربه کاری استحصال داشته پیشنهاد میکردم روی خط با مسئول نظارت میکردم اونو اینجا اگه آدی نظارت خودی خود آدیه دوباره اینجا بعضی وقت شخصی ارزنده نارزنده هم گذاشته باشه ممکن.
واحدوف افسود حالا چنین ترتیب و انتخابی کادرها را مشاهده نمی کند و از این رو گوه گوه کادرهای نچندان سزاوار به وظیفه تعیین می شوند. همصحبتان رادیو آزادی می گویند اگر هدف انتقادی مقامات بلندپایه اصلاحی وضع و معالجه درد باشد، پس تغییرات باید از آوردن متخصصان نو و زمانوی شروع شود تا که توانند به مشکلات موجوده با دیدی تازه و سازنده نگاه کرده از پی اصلاحی مشکلات شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جنید الله خدایارف یک فعال شبکه‌های اجتماعی زاده ناحیه رشت صبح 22 ژانویه بازداشت شده به دوشنبه انتقال یافته است. خدایارف 34 ساله که خود را یک صاحبکار در سرگوت روسیه معرفی می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک در رابطه به حوادث تاجیکستان و هم تحولات ناحیه رشت شرح‌های تنقیدی نشر می‌کند، در حالی که نزدیکانش بازداشت خدایارف را به اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک ربط می‌دهند. خادمان پلیس دوشنبه در شرح بازداشت او کوتاه میگویند که یک بی‌فهمی کرده است. جنیدالله برادر فرهاد خدایارف رئیس بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است که روز 15 ژانویه بعد 15 روز حبس ماموری برای دشنام حکومت ناحیه به آزادی برآمد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مقام شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت روز 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت جنیدالله خدایارف صبح امروز بر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه آورده شد و فعلا در بازداشتگاه شهر نگهداری می‌شود. در ارتباط به سبب بازداشت خدایارف این منبع گفت که بی‌فهمی کرده است و برای همین به ریاست آورده شده است. این نماینده پلیس ناحیه رشت گفت در انتقال جنیدالله به شهر دوشنبه شرکت داشت و گفت او را به بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی واقع در ناحیه فردوسی آوردند و از شرح بیشتر قضیه خودداری کرد. فرهاد خدایارف رئیس بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در رشت و برادر جنیدالله خدایارف روز 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت صبح بر وقت جنیدالله را به شعبه کارهای داخلی دعوت نمودند و با ماشین به دوشنبه بردند و گفت دیگر از سرنوشت برادرش درک ندارد. فرهاد خدایارف افزود در هفته گذشته 4 مرتبه برادرش را کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه برای پرسش دعوت کرده بودند. فرهاد خدایارف گفت که از روی صحبت‌های خادمان پلیس عیان بود که او را در عضویت سلفیه و گروه 24 می‌خوان عیب‌دار کنند، ولی در اصل او به این گروه‌ها هیچ ربط ندارد.
اما کمیته اندازه برای کنایه‌های تصادی زمانده از نیست بود. مدیر معارف برای کارهای غیر قانونی یک جمع کردن خوانندگان فرما انجام کرده بود. باز رئیس حکومت نیستی بود، کمدی رئیس حکومت نیستی بود.
در همین حال قناعت شاه لایقوف رئیس ناحیه رشت بر رادیو آزادی گفت از بازداشت جنیدالله خدایارف خبر ندارد و اگر کارمندان انتظامی او را بازداشت کرده باشند آنها روشن خواهند کرد که برای چی دستگیر کرده اند.
این مسئله اینه چیکار دارم مخرم و پیزیماج ارگانان در این مسئله باید چیکار دارم.
اما دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخله و ریاست امور داخلی پایتخت در رابطه با شهر دوشنبه آورده شدن جنیدالله میگویند که مسئله بازداشت او را میسنجند، بعد به مطبوعات خبر خواهند داد. موجی ظریفوا مادر جنیدالله خدایارف گفت که پسرش در روسیه کار و زندگی میکند و در فصل زمستان برای دیدن 4 فرزندش آمده بود. در حالی که معلوم نیست خدایارف بر اساس کدام اتهام بازداشت شده است، تا کجا در روز نخستین دستگیر شدنش با وکیل دفاع تامین شده است، اسم او برای کاربران شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات الکترونی تا اندازه آشنا است. قانون‌های تاجیکستان برای نشر مواد تحقیرآمیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله پخش تگمه‌های لایک زیر نوشتجات تبلیغ کننده عقیده‌های افراطی و ضد دولتی مجازات پیش بینی می‌کند. ماه نوامبر در ختنان جوان 21 ساله برای لایک و کلاس زیر مواد تبلیغ کننده دیش در یک شبکه اجتماعی به 6 سال زندان محکوم شد. مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که ده‌ها پرونده جنایی افراد متهم به فعالیت‌های اکستریمیستی و تروریستی در ماه آخر بر اساس نوشتجات یا پخش تگمه‌های ویژه پشتیبانی یا فکر و عقیده‌های افراطی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. آمار دقیق آنها نشر نمی‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 22 ژانویه آغاز یافت. بهترین ورزشکاران تاجیک با عنوان‌ها سرفراز شدند. درباره این نوگانی‌های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که 22 ژانویه شروع شد 8 دسته اشتراک میکند. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. بازی های گروه ا با شرکتی دسته های وحدت شهری وحدت، لکوموتیو پامیر دوشنبه، برقچی حصار و ریگر تدزی شهری تروسنزاده در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا میگردند. بازی های گروه ب با اشتراک دسته های استقلال دوشنبه،
کوکتوش ناحیه رودکی، افکا 83 دوشنبه و سیسکا پومیری دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار می شوند. از روی نتیجه گیری مسابقات مرحله گروهی، دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می شود راه می یابند. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مسابقات امساله مثل سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در منطقه‌های دوشنبه، سوخت و قرغان‌تپه و کلاب ولایت ختلان برپا می‌گردد. برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه می‌باشد. نیم حمایتگر این دسته احتم نظرف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من مخسی محمدیف ما را زاداچوی بالام موندگیم دای مسابقه. می‌خوایم که بالشکوف بیان دستگیری کنه کماندا شما.
یادآور می‌شوم در بازی نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال گذشته استقلال تیم ریگر تدز را با حساب 2-1 شکست داده بود. خبری دیگر، در کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان مراسم سپردن عنوان‌ها به ورزشکارانی که در مسابقات سال گذشته معیارها را به جا آوردند برگزار شد. از آن جمله 7 نفر ورزشکارانی که پرسال در مسابقات بین المللی نتیجه های بلند به دست آوردند، صاحب عنوان استاد ورزشی درجه بین المللی گردیدند. 3 نفری آنها رضی الله لایقف، جمال الدین عبداللایف و رحمت الله فرهادف در رشته گوشتی جودا، 2 نفر بخت آور حسنف و سهراب عبدالحیف در نمودی گوشتی یونانی و رومی و 1 نفری دوران عطابایف آید به ورزش سبک و فریدون گدایف اوید با تایکواندو می باشند. دنیا با کسی نموند نمی موند، دنیا با کسی نموند نمی موند، او دوست شویم که دوستی می موند، او دوست شویم که دوستی می موند. امروز خوشی کنیم با هم یک جان، امروز خوشی کنیم چی میشود خدا میدانه، آینده چی میشود خدا میدانه. دنیا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، تهیه کننده و مجری برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما بهادر نظرف، سردار ریاست تشخیص دولتی اختراعات و نمونه‌های صنعتی مرکز پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هستند. سبب دعوت جناب نظرف به برنامه مهمان آزادی به این خاطر صورت گرفت که در 2 سال گذشته 31% 336 اختراع در تاجیکستان ثبت شده را جوانان تا 35 ساله انجام دادند. از همه اختراعهای ثبت شده 125 عددش در تاجیکستان و یک اختراع حتی در خارج کشور مورد استفاده قرار داشته است.
بهادر جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً میگفتید که حالا در تاجیکستان وضع اختراعکاری را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
پیشوای خردمند ما پیوسته به رشد فعالیت نوآوری و اختراعکاری، دستگیری جوانان در سمت فعالیت نوآوری اختراعکاری موقع خاص و موقع مهم و اساسی خود را دارند. اگر به پیشروی های دولت های غرب نظر کنیم، هستند کشورهایی که دستاوردهای آنها یا اینکه پیشروی سطح اقتصادی آنها نگرانده شده است بیشتر از همه به استفاده برای بردن خب نتیجه های مالکیت ذهنی از قبیل اختراع و آن نوآوری هایی که پیشنهاد کرده می شوند. امروز ها طبق معلومات هایی که ما داریم در جمهوری تاجیکستان از دوران خب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعاتی نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان حدود بیشتر از 1000 عدد اختراع ها از جانب خب عرصه دیهندگان و خود اختراعکاران جمهوری به قید گرفته شده است. وابسته به اون امکانات هایی که اختراعکاران ما دارند، علمان ما دارند یا مخصوصا دیگر ویم که مؤسسه ها و تشکیلات های علمی تحقیقاتی که دارند، این رقم ها رو به طور معتدل ارزیابی کردن ممکن است. لیکن وابسته به اون که جهان امروزه به طور بیمایلون پیش می رود و هر روز تکنیک و تکنولوژی های نو پیدا می شوند، خب تزیر کردن محصولات وطنی با وجود زیاد کردن نموی استحصال شونده اونها اختراعکاران ما رو وادار می سازد که هرچی بیشتر در این سمت کار کنند و اون اختراعها و نوآوری های رو پیشنهاد نمایند که در آینده از استحصال اونها ما توانیم که از ورود نمودن محصولات های استحصال خارجی اگر به طور پورا هم که نباشد به قدری باشد، یعنی که باز استیم. این در نوبت خود با استفاده برای ثروت های طبیعی که خداوند برای جمهوری ما عطا فرموده است و به غیر از این تشکیل نمودن جای های نوی کاری نیز مساعدت می نماید.
شما لطفا بگویید که به عنوان مثال سال گذشته، سال 2017 در تاجیکستان شما چند اختراع ها را حجت گذاری کردیم و رسما براشون یک حجت یا به اصطلاح پتنت دادید؟
حدود 70 عدد اختراعی که پیشنهاد شده که بود به مرکزی ملی پتنت اطلاعات خب از سنجش دولتی گذاشتند و آنها صاحب حجت محافظتی گردیدند.
دستگاه برای نظارت سیمای چاهای ورتیکالی مائلی و گوریزونتالی این دولت شوی سلامت قنوات شوی اسبابی سیسمیکی چاه ها این هم از همون اختراع کار است. این صاحب ساختمان کوکوری این استفاده شدگی هستن در نیروگاه برخی آبی روغن.
بر علاوه مثلا سال جوانان اعلان شدن سال 2017 از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات یک قطار چورابینی ها راه اندازی شدند و دیگر چورابینی ها نیز از در دایره اجرایش مقصد های استراتژی ملی رشد مالکیت ذهنی دیگر مقامات های حدود جمهوری تاجیکستان نیز شورابینی های گوناگون را راه اندازی نمودند.
پس برمیاد که سال گذشته که سال جوانان بود و میان اختراعکاران جوانان بیشتر بودند.
مورد تحلیل قرار دادن همین مسئله از جانب ما و از جانب متخصصان مؤسسه سال گذشته یک اقدام نو پیش گرفته شد که در هیئت مؤلفانی که برای گرفتن حجت محافظتی ارزنامه پیشنهاد کردند معین نمودن درجه سن و سالی یا که نشان دهنده سن و سالی برامونده شد. از نتیجه ما معین کردیم که حدود 270 نفر اختراعکاری که سال 2017 31% هیئت مؤلفان رو جوانان تشکیل میکنند که اینم در حال هست که ما جوانانی که به اختراعکاری و به ساحه کاری علمی تحقیقاتی مشغول میشوند نه تا حدودی از تا 30 ساله بلکه تا حدودی 35 ساله ما در معیارها به حساب گرفتیم و اگر تحلیل کنیم با اون که حدودی بیشتر از 60% اهالی جمهوری تاجیکستان رو جوانان تشکیل میکنند 31% گمان میکنم که این نشان دهنده بزرگ نیست.
اینها چی اختراع های بودند که شما بررسی کردید اون رو؟
اختراعات پیشنهاد شده بودند در سوهای تیب، در سوهای فیزیکا، در سوهای متالورگیا، در سوهای خیمیا، کشاورزی، خب و دیگر سوهای بیم که فعالیت انسان. بیشتر حدود 40% بیشتر هم بیم ارزمونهایی که پیشنهاد کرده میشن برای گرفتن حجت محافظتی یا اختراعهایی که پیشنهاد کرده میشن و سوهای تیب تعلق دارند، مخصوصا سوهای داروسازی و سمتهای انسان جراحی. و این هم خوب است، این نشون دهنده اون بوده میتواند که چون ما وارثان سینای بزرگ هستیم از همین خاطر شاید در همین بخش ارزنامه ها بیشتر پیشنهاد شده هستند.
این مواد دارواری است برای بلند برداشتن بنیه انسان، تیموتفین با همین گونه مواد برای بلند برداری بنیه انسان همین است، تیموگر همین مواد های دارواری، مثلا یکی از جمهوری که اونم علاقه استفاده میشد اجازت فروش و استفاده بایش دارد در جمهوری ترکمنستان است.
خب از نمای دیگری بودن مثلا در سوهای میتالورگیا که علاقه بعضی اونها در کارخانه های جمهوری علاقه تحت تطبیق قرار گرفتند، استفاده شده استودند.
با عنوان مثال میتونید یکی از اونها
مثلا ترزی حاصل نمودن فلوارید با سوهای میتالورگیا، مثلا ترسوی جراحی که به واسطه در مرکزهای طبابتی علاقه استفاده شده استودند. اگر سالهای پیشین بعضی بیماری هایی بودند که برای جراحی اونها شهروندان ما به خارج کشور سفر میکردند. در سمت تروکرون جوان از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات برگزار نمودن آزمونی نورسان و اختراکرون نورس و جوان برای مانده شده است. در آینده تاسیس دادن منبع یا بازه ملی اختراکرون و نوآوران جوان است که ما توانسته باشیم که با داشتن سراغه آنها، با داشتن مقصد و مرام و سوهایی که آنها در فعالیت خود همچون اختراکاری جدا کردن آنها در آینده دستگیری کرده توانیم که اصلا آنها با خبر باشیم.
و شما آیا اطلاع دارین که از اختراهایی که در تاجیکستان شدن در کشورهای خارجی هم استفاده می شود؟
تا امروز تنها مثلا یک معلومات به ما پیشنهاد شدگی است که اختراعی که بس های میتالورگیا تعلق دارند، مخصوصا حاصل نمودن متال های الومینی که اونها به زنگزنی تو باور هستند. اختراع اونها از جانب استحصال کنندگان شرکت های جمهوری اسلامی ایران که مورد استفاده قرار گرفتگی است. در حدود جمهوری باشد ما از سال 2015 این جانب جرایانی رو برای مونده ایم که طریق مکتوب روان کردن و پرسش کردن از خود دارندگان حجت های محافظتی معلومات جمع آوری نموده است دادیم که اختراعهایی که از سال 2012 این جانب با آن حجت محافظتی داده شده است تا چی اندازه مورد استفاده قرار گرفته است دادند و حدود بیشتر از 336 عدد حجت محافظتی که در همون سوهای نمبر شده به عرضه دهندگان جمهوری تاجیکستان داده شده است طبق معلومات ها حدود 120-125 عدد اختراع در سوهای گوناگون، مثلا در سوهای تیب، در سوهای خیمیا، در سوهای بایتوری، در سوهای کشاورزی و دیگر سوهاها حد اقل یک مرتبه یا دو مرتبه یا گوییم که به طور جاری حاضر هم مثلا در استثلا در سوهای گوناگون، منطقه‌های گوناگون و کارخانه‌های گوناگون کشور طبق همون معلومات‌ها استفاده شده است.
یعنی حدود 50% این کم نیست به نظر شما؟
به گزاری این رقم رو خوبتر می بود که با نفرانی که با تحلیل عمیق مشغول هستند با گزار می کردیم، چون که از چه خاطر که در تجربه جهانی حتی هست حالت‌هایی که دولت‌هایی که از 100% حدود 5-7% چنین اختراعها در عمل تطبیق می شوند. خب دیگر دولت هایی هست که این فویز زیادتر است، مثلا 27% است تا 57% است. خود گرفتن حجت محافظتی از جانب عرضه دهنده، از جانب اختراع کار این معنی اون رو ندارد که همین اختراع علاقه 100% در عمل تطبیق می شود، چون که باز دیگر خصوصیت ها هستند. تا چی اندازه اختراع به درد مردم می خورد، یعنی که در بازار موقع خود رو می یابد، در بزرگ طلبگوری خود را می‌یابد. به همین خاطر نه همه وقت خوب می‌بود که شماره حجت های محافظتی داده شده را با شماره حجت های تطبیق شده، یعنی که یک بر یک مقایسه کرد و گفت که مثلا اختراع 100% استفاده شده استودند یا برای چی نشده استودند. شاید اختراعهایی باشند که اصلا طبق اون سه کاتگوری که معمولیه که جدا میکنند، متخصصان سوها اختراعهایی باشند که شاید زمانی آنها فرا نرسیده باشد. مثلا بعضا اختراعهایی که در آینده استفاده میشوند، مثلا وابسته به تکنولوژی پیشرفته نانو تکنولوژی ها، یا شاید اختراعهایی باشند که اصلا طبق سنجش دولتی اختراع اعتراف شدگی هستند و محاکا یا کریتری های پتن پذیری جوابگو هستند، لیکن یک استفاده کننده برای در عمل تطبیق کردن اون اختراع هیچ وقت نمیخواهد یا نمیتواند یک استحصالاتی خود را که ارزش مثلا ده ها میلیون دلار ارزش دارد و پورگی دستگاه تجهیزاتش را از نو کند، با خاطر اینکه یک اختراع تطبیق کند که همون خروجاتش را برگردوندن نتواند. یا حالت دیگر هم مثلا شده میتواند از جای نداشتنی عمان در مجموع چون استحصالات برای تطبیق همون اختراع پیشنهاد شده.
اختراکاری معنی ندارد که این سال کواز چی هست چی خیلی نیست. من به نظر من شکرانه حاضر وقت اقتصادی که ما داریم در حالت حاضرم من قناعتمند هستم. من شخصا خودم که اقتصادی هستم میدونم که همه چی یک و یک بوران همه شد. ما انشاءالله رو به ترقی و برفته استودیم. من قناعتمند هستم. اختراکاری در دور زمان و برای کاردار نیست. برای که خودش هم همون دولت اختراکاری بعض علمان میگن که احتیاج مادر اختراع است
و تطبیق چنین اختراعی نیست برای اونها شاید مشکلی ها داشته باشد، ندانستنی حجت گذاری، ندانستنی به کجا مراجعه کردن و دیگر سبب ها.
میتونی بگید که فعلا برای حجت گرفتن اختراع ساختار شما چی سند های طلب میکند؟
چون همه چنین سافتور هایی که در دولت های دنیا هست، مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق تمام اداره های پتنتی که در حدود دولت های دنیا به همین فعالیت مشغول هستند، قریب که یگانگی یا به اصطلاح گیم اونفیکاسیای حجت گذاری قبول شدگی است که اینم پیدا می شود از کنوینسیای پاریس. خب و دیگر سندهای بین المللی که جمهوری تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است و اعضاش هستند. طبق قانونگذاری ما مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره اختراع، برای اختراع اعتراف شدن آفریده نو اختراعکار می توانند که به اداره پتنتی یا به مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق ترتیب یا همون کلاب هایی که بلانکای تصدیق شده که هست و مؤسسه ما ارزنامه پیشنهاد کنند که اون ارزنامه در نوبت خود دربر میگیرد یک چند حجت ها را، مثلا ارزنامه که در اون معلومات های مکمل آورده می شود نمونه اش هست، توصیف نامه اختراع که در اون اختراع به طور کفایه معنی داد کرده می شود، اشکار کرده می شود، خب اونم جزئیات خودش دارد، بعدن فرمول اختراع، رفیرت اختراع و نقشه ها و دیگر مواد ها اگر آنها برای معنی داد کردن ماهیت اختراع ضرور باشند.
و برای گرفتن حجت محافظتی آیا یکان مبلغ هم پرداخت کردن در طور است؟
البته در تمام دولت های دنیا جرایونی مثلا حجت نو کردن این خودش باج ها رو دارد، مثلا دیگر پرداخت های کار بریده رو دارد، در تمام دولت های دنیا هست این چیز. البته اون مبلغ هایی که معین کرده شدگی هستند حتما با خب دیگر مقامات های نظارتی موافقه کرده می شوند. امکانیت های اقتصادی هر یک شهروند معین کرده شدگی هستند. حدود گویم که تا 1000-1200 سومونی مبلغ های کارگزاری هستند که این مبلغ ها دوره به دوره مثلا پرداخت کرده می شوند.
بهادر جان خیلی تشکر برای صحبت و در فعالیت این بعدی شما کامیابی ها خواهیم.
سلام، اخبار امروز دوشنبه 22 ینور را من طاهری سفر از استودیای رادیو آزادی در پراگا تقدیم میکنم. امروز در برنامه مفتشان تاجیک میگویند کمیته تلویزیون و رادیو تقریبا 1 میلیون سومانی دولت را به هدفهای دیگر خرج کرده است. امبودسمن تاجیک گفت سه مامور میلیسه را برای شکنجه جزا میدهند. شرح او در باره شکنجه خبرنگاران را حیرت زده کرد.
نه همه علت و کوک و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است، تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتن نشان داد باشد مقصد گرفتن یکون چیزی هست معلومات باشد.
در ولایت ختلان ماهی پروری انکشاف می‌یابد، اما مشکلات زیاد مانع کار ماهی پروران و گرانی قیمت ماهی شده است. تفصیل خبرها. پلته حساب یک نهاد تفتیشاتی تاجیکستان گفت کمیته تلویزیون و رادیو با ساختکاری پول دولت را برای هدف‌های دیگر خرج کرده است. نمایندگان این نهاد روز 22 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفتند کمیته تقریبا 1 میلیون سومانی را که برای ساختمان خانه برای کارمندان پیش بینی شده بود جای دیگر خرج کرده است.
برای با کارمندان کمیته ساختمان بنای استقامتی از حساب بودجه دولتی 948 هزار سومانی جدا گردیده است. سنجش نشاند که مبلغ مذکور برای ساختمان بنای استقامتی استفاده نگردیده، برای ترتیب دادن سندهای قلبکی باید با اجرایش و قبول کارهای ساختمانی با جمعیت اداره مسئولیت شمالی جمیل LTD و پیشنهاد ثبات های بردروغ به وزارت مالیه با بسته به استفاده مقصدناک مبلغ های بودجتی از اعتبار سوخت کرده شده با دولت به همین مبلغ ضرر مالی رسانده شده است.
اما مقامات کمیته تلویزیون و رادیو ادعای پلات حساب را رد میکنند. یک مقام رسمی از کمیته و رادیو زودی گفت مبلغ ها برای بنیاد تلویزیون سینما و ورزش کفایت نکرد و آنها برای بنیاد این ساختمان ها از مبلغ های جدا شده برای خانه های استقامتی صرف کردند. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علی زاده امبودسمن روز 22 ژانویه در یک نشست خبری مثال آورد که چند افسر میلیسه را در تاجیکستان محض برای بدرفتاری و مناسبت بد با جنایت بجاگری جنایتی کشیدند و شادمان یتیم در نشست خبری امبودسمن بود.
تمام اون شخصانی که بازداشت می شوند.
ظریف علیزاده وکالدار اوید به حقوق انسان گفت علیه 3 کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان برای استفاده شکنجه پرونده جنایی باز شده است. او روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه در این باره خبر داد و گفت آنها همچنین 8 شکایت در باره بدرفتاری و اذیت دریافت کردند.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است. تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتنی نشانداد باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هست معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که باید بازداشته یا نسبت نزدیکانی باید، مقصد این چیزی، اما فقط علت و کوب باشد این شکنجه نمی‌شود.
وکالتدار اوید به حقوق انسان میگوید نه در همه حالت شکایت ها در باره شکنجه اثبات میشوند، ولی بارها بازداشت شده ها یا نزدیکانشان از مناسبت بی‌رحمانه کارمندان مقامات هنگام بازداشت یا تفتیشات بر رسانه ها شکایت کردند، شکایتی که به مثل این ساکنی ناحیه یوان همیشه جواب رد گرفته است.
ده شاوشیت هیچ کنمون با گفت که یه قصاخانه برالی همشه میگه، همشه به کلم میگیره، مردی لیل اینو به کلم میگیری.
همه گونه شکایت ها با وجود آن که بارها رسانایی میشوند در نهایت امر یا اثبات خود را نمییابند و یا جبر دیده ها از ادامه بحث دادگاهی دست میکشند. وکالتدار اوید به حقوق انسان میگوید از 3 پلیسی که با شکنجه متهم میشوند 2 نفر از ماموران پلیس ولایت ختلان و یکی دیگر از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای پایتخت میباشند. اما ظریف علیزاده نگفت که آنها در کدام حالت از شکنجه استفاده کردند. سازمان های بین المللی میگویند که مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف متهمان به جنایت را شکنجه میکنند و از حکومت خواسته است به این تمایل منفی خاتمه گذارد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
در افغانستان مقامات امنیتی گفتند در حمله جنگجویان طالب به یک مهمانخانه با حشمت در مرکز شهر کابل 10 نفر کشته شدند. به مقامات امنیتی افغان 12 ساعت لازم شد تا جنگجویان را که وارد مهمانخانه اینترکانتیننتال شدند و به مهمانان حمله کردند نابود کنند. خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در حمله طالبان جنگجو به مهمانسرای اینترکانتیننتال کابل کمش 30 نفر به هلاکت رسیده، احتمال شمار قربانی ها از آن هم بیشتر باشد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان وحید مجروح روز یکشنبه 21 ژانویه گفت که 19 جسد به بیمارستان انتقال یافته است. طبق اطلاع رسیده 14 قربانی حمله شهروندان خارجی بودند. با گفته افسران امنیتی احتمالاً شمار عمومی قربانی‌ها از جمله خادمان مهمانسرا و افسرانی که در عملیات پاکسازی کشته شدند از 30 نفر بیشتر باشد. همین منبع گفت که 6 سلاح به دست مسئول حمله نیز کشته شد. بعضی رسانه‌ها شمار مسئولان حمله را به 5 نفر و شمار عمومی قربانی‌ها را به 40 نفر برابر می‌کنند. شام شنبه 20 ژانویه جنگجویان با لباس نظامی به مهمانسرای با حشمت پایتخت افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش میگوید که نیروهای دولتی 150 نفر از جمله 41 خارجی را از بنا بیرون برآوردند.
یک دلیلی که عملیات طولانی شد، البته که شما میفهمین که این هتل یک به یک باید اتاقایش کنترل شوه، باز میشد و ما با دقتی را باید پیش میبردیم و هتل هم از سکیوریتی خاص برخوردار است. دروازه‌هایش اکثرش توسط کارت قفل میشه و بسیار مشکل است که در نوقت شب آدم به یک بارگی در یک ساحه عملیات طوری که لازم است انجام بده.
نجیب دانش گفت که از میان 14 خارجی فوتیده 11 کس خادمان شرکت هوایی کم ایر بودند. طالبان افغان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. با گفته سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد، حمله می بایست شام 18 ژانویه به وقوع می پیوست، ولی آن روز با گفته آنها در هتل توی عروسی برگزار شد و طالبان برای جلوگیری از قربانی های بیشتر میان افراد آسایشته حمله را به تأخیر گذاشتند.
در یک گوشه بیابانی مرز قزاقستان و چین انباری عظیمی می‌سازند که قرار است از آن مال‌های چینی به اروپا و روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر شود. طرح مذکور که شاهراه نوی ابریشم نام دارد باید انتقال مال و کالای چینی به چهار طرف را آسان‌تر کند، اما نه همه باور دارند که این طرح نتیجه خوب می‌دهد. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
خورگوس بزرگترین بندر خشک در آسیای مرکزی است. آن در قزاقستان در نزدیکی مرز با چین بنیاد شده است. بعضی‌ها میگویند این بندر وضع تجارت در جهان را کاملا دیگر میکند. دیگران آن را نیرنگ بزرگ میشمارند. هدف لایحه بنیاد راه نوی تجارتی از شرق به جنوب است. مثلا مال و کالا مثل کامپیوترهای نوترین از چین به اروپا طریق خشکی تیزتر میرسند.
در اینجا بیابان بود، اما حالا آباد شده است. وقتی رهبریت آمد و گفت که در این مکان بندر خشک بنیاد خواهیم کرد، کسی باور نداشت.
در بندر روی آهن تنگ با وسیع می پیوندد. بارها تاریخ آن از حدود شوروی سابق عبور می کنند. کرانها کانتینرها را از قطارهای چینی به قطارهای قزاقستانی انتقال می دهند. این زمان به خورگوز از چین کانتینرهای نوی مال و کالا رسیدند. در سال 2016 طریق بندر بیش از 25 هزار کانتینر گذشت. در سال گذشته دو برابر زیادتر بود. افزایش حالا اساساً از حسابی سوبسیدیهای چین صورت میگیرد. اما انتظار میرود که چنین کمک ها در آینده کمتر شود و برای روی آهنی نو رقابت پذیر بودن مشکل تر خواهد شد.
مسئله سر اعتماد بخش بودنی سرمایه گذاری است. بیشتری ها میگویند چندان قابلی باوری نیست و همه این تا یک اندازه خوفناک است. احتمالاً تنها بخش کمی مبلغ ها را میشود از حساب فایده برگردان.
چون این مسئله وجود دارد که هر کسی توکل نمی کند، شمپان نمی نوشد. ما و چینی ها توکل کردیم. من فکر میکنم که ما برد خواهیم کرد.
زمین معرفی این منطقه قزاقستان آن را دوبای نو نامیدند. حالا این بیشتر یک ارزو را میموند. ولی هر قدر بنیاد روی ابریشم نو صورت میگیرد، همان قدر این منطقه بیشتر تغییر میکند.
گزارش کامل درباره شهرهای نوی ابریشم را میتوانید در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در ولایت ختلان ماهی پروران قصد دارند استحصال ماهی را هرچی بیشتر کنند و قیمت آن را پایین بیارند، ولی با گفته خود ماهی پروران چندین مشکلاتی هست که امکان نمیدهد ماهی پروری در ولایت وسعت گیرد و همه مردم توانند از این محصولات بهره برند. سروناز روح الله گزارش همکارم آرزوی کریم را تقدیم میکند.
اینجا اقیانوس یا بحر سرماهی نیست،
اینجا یک حوض ماهی پروری در ولایت خطلان است که ده ها خواجگی ماهی پروری دارد. یکی از آنها خواجگی ماهی پروری اسدالله در ناحیه عبدالرحمنی جامی است.
این زغور ماهی است، سالش 5 سال است. 5 سال را بونی میکنی، خرجه میکنی. ای تا 1 میلیون تخمی ماهیچه گیرتا ممکن است.
در این خواجگی بغیر از زغور ماهی همچنین ماهی امور و کپور و یا ماهی کل پرورش میکنند. کارش آسان نیست و زحمت و خرج زیاد میطلبد.
از ساعت 8 ساری تو ساعت 5 بیگا دمیجه کار میکنیم. همروی برادران اینا میخوای از سال 2009 اینجا نیف کار میکنیم. زندگی خونه همین ماهی شکر خدا رفته سای.
اما ماهی‌هایی را که میزروب‌شاه می‌پرورد در دستورخوان بسیاری از مردم تاجیکستان نمی‌بینید، زیرا 1 کیلو ماهی وابسته به نوعش از 25 تا 35 سومونی یا 4 دلار می‌ایستد. خرج زیاد برای پرورش قیمت ماهی را بالا برده است، چون خوراکای آن را از خارج می‌آورند.
ماهی دارا اساسی همین خوراکای ماهی که حالی در تاجیکستان کم هستند، یعنی تنخیصی می‌کشند. بعد مسئله اساسی همین قرضای امتیازناک که قرضای بانکی و از این وسط خواهش داریم که قرضای امتیازناک پس شود و همین ماهی پرورا از بانکهای جمهوری قرض گیرسه و سایه ماهی پرورش کنند.
ناحیه عبدالرحمنی جامی یکی از ناحیه های اساسی ماهی پروری خطلان است و سال گذشته بیشتر از 300 تن ماهی به بازار برآورده است.
در میدان 843 و از 10 هکتار کشت ماهی در حوض ها تشکیل کرده ماهی 3 سال می نماید که از 29 خواجگی دهقانی عبارت می باشد. اساسا در ناحیه عبدالرحمن جامی یک تا این ماهی خوشزاد که 694 هکتار را در بر می گیرد و پرورش و نگهبانی ماهی فعالیت می نماید. دیگر در خواجگی باقی در 28 خواجگی دهقانی که از 0.50 سطح سر کردگی تا 2-3 هکتار ماهی پرورش و نگهبانی می یابد.
ماهی های ناحیه عبدالرحمن جامی را نه تنها در خطلان بلکه در دوشنبه هم می فروشند. ماهی پروران می گویند اگر مالیات کمتر می شد و برای آنها شرایط بهتری فراهم می کردند، ممکن بود نه تنها مردم ثروتمند بلکه مردم عادی هم هفته 1 یا 2 بار سری دستورخوان با فرزندانشان ماهی می خوردند.
برنامه را با اخبار تاجیکستان ادامه می دهیم. طبیبان در ولایت سوغد تلاش دارند جان یک مفتش را نجات دهند که به گفته مقامات انتظامی خواسته است خود را بکشد. در شفاخانه شهر اسفره روز 22 ژانویه به رادیو آزادی گفتند که عین زمان وضع افسر ملیسا که به سرش تیر زده است وزنین است. همکاران افسر از شعبه امور داخلی اسفره به رادیو آزادی گفتند که او روز 20 ژانویه در اتاق کاریش از تفنگچه به سرش تیر خالی کرده است. معلوم نیست چرا ملیسای تاجیک قصد خودکشی کرده است. نام او را مقامات انتظامی اسفره و وزارت امور داخلی اعلان نکردند و میگویند که گروه کاری حادثه را تحقیق دارد. و بیننده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر رو می توانید در وبسایت آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. در فیسبوک ما رو با نام رادیو آزادی می یابید. در ادنا کلاسنیکی نیز گروه رادیو آزادی هست. با ما بپیوندید، خبرها رو ببینید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. دادگاهی ناحیه میشانسکی مسکو طلب وزارت عدلیه روسیه اویدی از بین بردن فوند موسمی پنجمی سال که کار ستادهای سیاستمدار مخالفین الکسی نوالنی را تنظیم میکرد قانع نمود. در این باره خبرنگاری رادیو سوابود روز 22 ژانویه از تالاری دادگاه گزارش داد. نماینده وزارت عدلیه ادعا کرد که هنگامی سنجش در آیین‌نامه موسمی پنجمی سال اشتباه آشکار شد. از جمله اجاره جای برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در شهرهای مختلف، در حالی که در آیین‌نامه هدف پشتیبانی از مطبوعات نشان داده شده است. اما به گفته نماینده بنیاد نوالنی در دادگاه وزارت عدلیه یگان اشتباهی دغل را پیدا و پیشنهاد نکرد که برای مسدود کردن فعالیت موسم پنجم سال اساس شود. قسمی از پرداخت‌ها برای معرکه راه یافتن نوالنی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه به واسطه همین بنیاد میگشت. انتخابات پرزیدنتی روسیه به ماه مارت برنامه‌ریزی شده است. نوالنی را مقامات به انتخابات راه ندادند. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علیزاده روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که سال 2017 سه کارمند میلیسا برای شکنجه دادن بازداشت شده ها به جوابگری جنایی کشیده شدند. در مجموع به گفته این وکالتداری دولتی حقوق بشر در دوام سال گذشته 29 چنین شکایت به این نهاد وارد شده است. ظریف علیزاده در شرح موضوع گفت که تفسیر شکنجه از نظر او همه گونه لاتوکوب و بدرفتاری با بازداشت شده یا زندانی ها نیست.
من یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمونه شکنجه است. تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتنی نشان داد باشد، مقصد گرفتنی یکون چیزی هم معلومات باشد، یا نسبتی خود شخصی که باید بازداشته یا نسبتی نزدیکانی باید، مقصد این چیزی، اما فقط علت و کوب باشد این شکنجه نمیشود.
در حالی که هنوز هیچ سازمان مدافع حقوق انسان در تاجیکستان به اظهارات علیزاده واکنش نکرده است، موضوع شکنجه بازداشت شده ها یکی از مسائل داغ در کشور باقی میماند. مدافعان حقوق و سازمان های بین المللی میگویند پلیس به خاطر گرفتن اعتراف گمانبران دست به لاتوکوب بازداشت شده ها میزنند و گاهی این اعتراف از حقیقت دور است. به دنبال انتقاد اخیر شوکت مرزیایف از فعالیت دادستانی و وزارت مالیه در این دو نهاد، پاککاری کادرهای کهنسال شروع شد. برخی از چنین کارمندان میگویند کهنسالانی که در مقامهای خود باقی مانده اند تحقیر میشوند. در این باره بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر میدهد. یک کارمند مؤسسه اصلاحی نزد دادستانی کل ازبکستان روز 22 ژانویه گفت رهبریت این نهاد کادرهای کهنسال را که صادقانه و به طور کسبی فعالیت کردند از مقام میرانند. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در یک جلسه گفت که 80% کارمندان مقامات دادستانی غارتگر هستند. به اطلاع رسمی دوام 11 ماه سال 2017 بیش از 7000 کارمند مقامات دادستانی با جوابگری انتظامی و 201 تن دیگر با جوابگری جنایی جلب شدند. 82% بایگری های دنیا در دست 1% اهالی زمین قرار دارد. این واقعیت را تحقیقات اخیر سازمان بین المللی مبارزه با فقر اکسفام ثابت کرد که روز 22 ژانویه نشر شد. بایگری آدمان ثروتمند دنیا در سال گذشته 762 میلیارد دلار بیشتر شد. آمده از در گزارش اکسفام این در حال است که دارایی های نیم اهالی زمین به تغییر باقی میماند. از سال 2010 دارایی ثروتمندان 13% و 6 برابر بیشتر از معاش کارمندان معمولی و خدمتچیان افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در یک سال اخیر به طور بی‌نمونه زیاد شد. بنا به معلومات اکسفام حالا به حساب میانه در دو روز 1 میلیاردری نو پیدا می شود. به صورت عموم در دنیا بیش از 2000 میلیاردر وجود دارد. افزایش تعداد ثروتمندان نه بیانگر رشد اقتصادی بلکه سقوط نظم اقتصادی است، میگوید رهبر اکسفام بینی بنیما. اکسفام طلب کرده است که تجربه فرار شرکت های بزرگ و آدمان ثروتمند از مالیات پیشگیری و فایده عادلانه به زنان و مردان پیش بینی شود. این سازمان سرمایه گذاری به ساحه معارف و بهداشت را تقاضا کرده است، میگوید رادیوی موج آلمان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همه اتاقهای کاری این وزارتخانه را با تجهیزات ثبت کننده ویدیویی و صدایی مجهز کرده از این راه میخواهد از فسادکاری در فعالیت کارمندانش جلوگیری کند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. زوقی زوقی زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 22 ژانویه ضمن نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره بازداشت و زندانی شدن اسکر نورعلی زاده یک مسئول این نهاد گفت که همکنون به خاطر پیشگیری از فساد کارمندان در همه اتاقهای کاری این نهاد کامراهای نظارتی نصب شده است. وی همچنین افزود که حکومت تاجیکستان پیشنهاد این وزارت را درباره از صلاحیت مسئولان این نهاد بیرون کردن تصمیم گیری درباره شامل ساختن ساختارهای برنامه های دولتی قبول کرد. وی افزود که همکنون گرفتن تصمیم برای وارد کردن به این برنامه ها به یک کمیسیه مخصوص حکومتی واگذار شده است.
در حجره ها و تالار های برگزاری هم اتستاسه و هم آزمان ها ما تجدید ثبت کنیم نصب نمودیم که هر یک فعالیت شفاف ثبت میگردد. نظارت رو از بالای فعالیت کارمندان بازم جدیدتر و بازم قدیدتر نمودیم و از همه مهمش ما در ترتیب تهیه لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری تغییرات اضافه وارد نمودیم که در آن تاسیس کمیسیون حکومتی پیش بینی شده است و همین بعد هر یک لایحه دولتی سرمایه‌گذاری از نزد جانب کارمندی وزارت بلکه از جانب حکومت قبول کرده می شود.
تا به حال تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی کشور از جمله رشد عرصه های اقتصادی و تجارتی بردوش این وزارتخانه بود و همکنون آنها چنین حقی را ندارند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 10 ژانویه این سال اسکر نورعلی زاده یک مسئول این وزارت را با گرفتن تقریبا $500,000 رشوه عیبدار دانست و به 11 سال زندان محکوم کرد. این مقام سابق وزارت رشد اقتصاد تیرماه سال گذشته از طرف ماموران اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا بازداشت شد. مقامات گفتند که نورعلی زاده برای مساعده در گرفتن $10 میلیون گرانت یا کمک به بازگشت دولتی از یک شهروند در مجموع $1 میلیون خواسته به نام همسر خود یک خانه سه‌حجرگی نیز طلب نموده بود. به اطلاع رسمی او هنگام گرفتن $490,000 در دوشنبه دستگیر شد. در پی این حزب حاکم خلق دموکراتی او را از صف خود راند و عضویتش در مجلس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نیز قطع گردید. اما سورینیسا خالقو و همسر اسکر نورعلی زاده به رادیوی آزادی گفت همسرش در دادگاه خود را به گناه نامیده تلاش کرده است تا دست نداشتن خود در این جنایت را ثابت کند. خالقو در صحبت با رادیوی آزادی گفت همسرم گناه ندارد و به دام فریب افتاده است. سورینیسا خالقو گفت خانه ای را که گویا شوهرش همچون پاره برای او طلب کرده است هیچ گاه با چشمش ندیده است. سوال گذاشت سورینیسا خالقو. همسر اسکر نورعلی زاده اینچنین گفت خود شوهرش در دادگاه اثبات کرده است که همه ایتیام ها نسبت به او تهمت می باشند. خالقو با رد ادعای تفتیش در حق شوهرش افزود نزدیکان اسکر نورعلی زاده می گویند او 33 سال در اداره های دولتی کار کرده است و بار هم آگاهی نگرفته بود. آنها می گویند دادگاه وجه های سبکننده جزا علیه نورعلی زاده را به اعتبار نگرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 دویوم و در یکی از اینهای پایانی قرار دارد. با گفته مسئولان این سازمان دلیل ها نشان می دهند که رشوه‌خوری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح های جامعه وجود دارد.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی.
تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو، خوش نوایی نغمت سرایی، میخوانی میخوانی با من،
گرچه راهم بر بستی گرچه قلبم بشکستی، عاشق
عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی چو کبوتر تو در سمایم آزادی آزادی سنم
گر بسازی سویم نگانی پر امان نستم عاشقی عاشقی تو به عشق من لایقی
دل شکستی سنم نکردی عاشقی دل شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشق من لایقی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی.
مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 22 ژانویه آغاز یافت. بهترین ورزشکاران تاجیک با عنوان‌ها سرفراز شدند. درباره این نوگانی‌های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که 22 ژانویه شروع شد، 8 دسته اشتراک می‌کند. دسته‌ها به دو گروه تقسیم شدند. بازی های گروه ا با شرکتی دسته های وحدت شهری وحدت، لکماتیف پامیر دوشنبه، برقچی حصار و ریگر تدزی شهری ترسنزاده در ورزشگاهی مرکزی شهری حصار برپا می گردند. بازی های گروه ب با اشتراک دسته های استقلال دوشنبه، کوکتاش ناحیه رودکی، افکا 83 دوشنبه و سیسکا پامیر دوشنبه در ورزشگاهی مرکزی پایتخت کشور برگزار می شوند. از روی نتیجه گیری مسابقات مرحله گروهی، دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می شود راه می یابند. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مسابقات امسال مثل سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در منطقه های دوشنبه، سوخت و قرغانتپه و کلاب ولایت ختلان برپا می گردد. برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه می باشد. نیم حمایتگر این دسته احتم نظرف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من محسن محمدیف مورا زادچوی پلان موندگیم در این مسابقه. می خواهیم که بالشکوف بیان دستگیری کنند کماندا شما.
یادآور می شوم در بازی نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال گذشته استقلال تیم ریگر تدز را با حساب 2-1 شکست داده بود. خبری دیگر، در کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان مراسم سپردن عنوان‌ها به ورزشکارانی که در مسابقات سال گذشته معیارها را به جا آوردند برگزار شد. از آن جمله 7 نفر ورزشکارانی که پرسال در مسابقات بین المللی نتیجه های بلند به دست آوردند، صاحب عنوان استاد ورزش درجه بین المللی گردیدند. 3 نفری آنها رضی الله لایقف، جمال الدین عبداللایف و رحمت الله فرهادف در رشته گوشتی جودا، 2 نفر بخت آور حسنف و سهراب عبدالحیف در نمود گوشتی یونانی و رومی و 1 نفری دوران عطابایف آید به ورزش سبک و فریدون گدایف اوید با تایکواندو می باشند.